بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، همراهان بزرگوار در شرح صحیفه مبارکه و کامله سجادیه. ابتدا عرض می کنم خدمت بزرگواران که المنت لله که در میکده باز است. شکر خدا را که توفیقی دست داد که برای بار دیگر میهمان سخنان دلنشین و هدیه و نیایش های قدسی و آسمانی سید العارفین زین العابدین امام سجاد علیه السلام و علیه السلام باشیم. سپاس خدایی را که در این روزهای پایانی سال باز همین توفیق دست داد که بتوانیم استفاده و بهره‌ای از دامن گسترده سخنان امام سجاد علیه السلام ببریم. به مناسبت این ایام پایانی ماه رجب و آغازین ماه شعبان که قریب 30 سال خدمت عزیزان سخن رفته است، انشاءالله از امشب من یه 10 شبی رو برنامه را آغاز می کنم و خدمت بزرگواران و خانم‌ها و آقایان افتخار حضور دارم در محضر سخنان امام سجاد. اما مجموعه ادعیه امام رو تا انتهای دعای 42 از ابتدا شرح کردیم، لذا من با همون ترتیب و ردیف دعای 43 را آغاز می‌کنم که کوتاه‌تر است، و بعد از اون انشاءالله دعای 44 که به استقبال ماه رمضان می‌رود بسیار مناسبت هم دارد و پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهی. بدون وقف عرض می‌کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، و کان من دعائه علیه السلام اذا نظر الی الهلال، و این از دعاهای امام است که درود خدا بر او باد هنگامی که می نگریست به هلال و ماه نو. پس این دعایی که امام در اینجا مطرح فرمودند و می خوانیم، دعای وجود و مبارک امام هنگام دیدن ماه نو می باشد، این دعاست. اما قبل از ورود به فرمایشاتشون، من لازم می‌بینم که چند نکته کوتاه رو برای تسهیل ورود به مبحث خدمت عزیزان مطرح کنم. نکته اول این است که اساساً به طور کلی در معارف الهی جایگاه طبیعت و طبیعیات رو بسیار پررنگ و جدی می‌بینیم. در قرآن کریم هنگامی که به دقت بررسی می‌شود، قریب 800 آیه قرآن پیرامون مظاهر طبیعت و موضوعاتی است که طبیعیات رو رقم میزند در جهان پیرامون ماست. هنگامی که به متون روایی معصومین مراجعه میکنیم، چه روایاتی که در حوزه مسائل اعتقادی است، چه مباحث فقهی یا مسائل اخلاقی، قرین و عجین با مقوله طبیعت و طبیعیات است. در روایاتی که جنبه اعتقادی دارد، سرآمد آن در مبحث توحید مجال گسترده‌ای رو برای حضور طبیعت می‌بینیم و حضور جهان پیرامون که عرصه جلوه‌گری اسماء و صفات و آیات الهی شمارده می‌شود. در سنگر در عرصه فقاهت و روایات فقهی و حکمی هنگامی که نگاه می‌کنیم، ابواب فقه ما با احکام المیاه، احکام آب و طهارت و امثال اون آغاز می شود که قصه ها دارد، و در تمام ابواب فقه می بینیم ما ورود مباحث طبیعی را. در مسائل اخلاقی هم می بینیم که روایات اخلاقی ما عجین و قرین است با موضوعاتی که از دل طبیعت برون می آید و به نوعی شاید پاره از مسائل اخلاقی الهام گرفته از طبیعت است. در مجموع می توان گفت با تمام پررنگی که طبیعت در عرصه دیانت دارد، میتوان گفت که در این حال طبیعت مدخلی برای ورود به شریعت است. و این نکته بسیار دقیق و زیبایی است که میتوان در جای جای آیات قرآن و روایات معصومین به اثبات این مدعا پرداخت. نکته دوم این است که در میان همه داده هایی که خداوند سبحان به آدمیان بخشیده است و در میان همه دارایی ها و سرمایه های انسانی، یک سرمایه گرانترین سرمایه ماست که از آن تعبیر به عمر می شود عزیزان خانم ها و آیان، یعنی آبادانی جسم با حضور جان در عرصه جهان. مقوله عمر ما رو چنین گزاره‌ای رقم می زند و بدیهی است این سرمایه بزرگ ما که نامیده به عمر شد، سنجش آن در بستر زمان محاسبه می شود، یعنی عمر با کمیت زمان سنجیده می شود مقدار آن، و به تعبیری وابسته و در گرو مقوله زمان است. به همین خاطر در قرآن خداوند سبحان به مظاهر زمان و نمادهای زمان بسیار پرداخته است. از سوگندهایی که در کلام الهی دیده میشه سوگند به اجزاء زمان است که در رابطه با عمر آدمیان خواهد بود. ملاحظه میفرمایید سوگند به شب را، روز را و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا، سوگند به زها را، چاشتگاه رو، چاشت رو و زها، سوگند به عصر رو و العصر، و اساسا فراتر از آن سوگند به عامل پیدایش شب و روز و مرور زمان، یعنی ماه و خورشید. از شمس و کبرت، خداوند از حالات شمس میگوید و شمس و زهاها، سوگند به شمس یاد میکند، و القمر ازا تلاها، و سوگند به ماه یاد میکند. و این بسیار نکته عجیبی است در قرآن که این عناصر طبیعی اجزاء قسم الهی رو در قرآن رقم میزنند و توجهات آدمیان رو به شدت به خیشتن جذب میکنند. این نکته بسیار مهمی است، ولذا در قرآن هم میبینیم که حضرت پروردگار این شواهد رو فراوان یاد میکنند. از سوی دیگر سومین نکته در گاه شناسی که در ادیان به آن اشاره می شود، مبنای گاه شناسی می توان گفت زمان شناسی و گاه شناسی مبتنی بر تحولات ماه هست، یعنی ماه محور است و به تعبیری سالها و ماهها سالها و ماههای قمری است. این هم نکته بسیار عجیبی است، اینکه خداوند فرمود هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب. خداوند خورشید رو نوربخش قرار داده است، ماه رو نورانیتی به ماه داده است و تقدیر و حسابگری کرده است، منازلی برای ماه تا آن که شما بدانید عدد حساب را، عدد روزها و ماهای خودتون رو و گاه شماری خودتون رو سامان بدید. خب میبینیم که نقش ماه در این جهت پررنگتر است. ان عدت شهور عند الله 12 فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. خب اشاره میشه به ماهای 12 گانه قمری در قرآن و این نکته کاملا روشن. پس بنابراین نقش ماه هم باز در سال شماری، گاه شماری پررنگتر و جدیتر دیده میشه. این سه نکته و آخرین نکتهی که عرض میکنم و ورود به سخن امام این است که با توجه به حضور طبیعت در بستر و عرصه شریعت که اشاره کردیم در نکته اول و دوم، آنچه مهم است این است که در حقیقت میتوان گفت که به دنبال پاره ای از تحولات طبیعی هنگامی که نگاه میکنیم یه رفتارها و اعمال تشریعی توصیه میشه. مثال ساده اون و روشن اون، آنچرا که به عنوان تحولات طبیعی میدانیم که به دنبال اون توصیه به نماز میشه، همانی که از آن تعبیر به صلات الآیات خواهد شد یا نماز آیات میگوییم. اگر احیانا زلزله‌ای دست می‌دهد که یه امر طبیعی است از طبیعیات مقرر شده در آفرینش، اگر احیانا خورشید گرفتگی است، ماه گرفتگی است، یا اگر حوادث دیگری این چنینی و از این دست است که برای اون هم تجویز میشه نماز آیات، یا تصور بفرمایید نماز باران، صلات الاستسقا و از این جنس و مقولات، میبینیم که در کنار یه تحول و یه امر طبیعی یه مسئله تشریعی مشاهده میشه. در شریعت در بسیاری از موارد در روزهای خاص و گاه‌های ویژه ما توصیه به اغسال مستحبه شده است، یه غسل‌های مستحبی رو داریم که در تحولات زمانی این اتفاقات می‌افتد و این بسیار جالب و قابل توجه است که از این موارد آنی است که در اینجا مطرح می‌شود و وجود اون بارک امام بازگو میکنن، یعنی دعا هنگام دیدن یه مقوله طبیعی از مظاهر آفرینش الهی که هلال و ماه نو هست. خب من این مقدمات رو گفتم و الان ورود میکنیم به سخن وجود اون بارک امام و دعا شریف 43 صحیفه کامله سجادی. پس عنوان دعا این بود کان من دعایی علیه السلام انا نظر الی الهلال. این دعا امام است، از دعایه امام است هنگامی که نگاه میکنن به هلال. کلمه هلال به معنای ماه نوست در پارسی و به اصطلاح ماه رو در شب اول آن هلال می، یعنی قرة الشهر، قرة القمر، اون شب اول ماه را آنچه که دیده میشود هلال میگویند. در میان لغویون گاه توصیه به این معنا داده شده است، یعنی وسعت داده شده، توسعه داده شده است و گفتند تا الی ثلاث، یعنی تا شب سوم رو هم هلال گفتند، شب اول، دوم و سوم ماه رو هلال گفتند. بدیهی است که اون معنای اولیه هلال همون معنای شب اول است. پس ماه رو در قرة الشهر و در پیشانی و آغاز ماه هلال میگویند، در ادامه اون قمر میگویند. این نکته ایست که به لحاظ لغوی وجود داره. اما نکته زیبا اینه که خود کلمه هلال یه مشتقاتی از اون گرفته میشود و یه ارتباط عجیبی وجود داره با این معنا که عرض میکنم. مثلا هنگامی که باب افعال برده میشه احلال گاهی به کار برده میشد، خود واژه احلال یعنی رفع الصوت عند رؤیت الهلال، وقتی که انسان ها ماه رو میبینن بس صداشون بلند میشه، تبریکی میگن یا به تکبیر تکبیری میگن، یه صدایی رو و یه شادمانی رو ابراز میکنن، یه حمد و ثنایی رو ابراز میکنن. نام این عمل احلاله، احل فلانون، فلان این کار رو کردی، میشه احلال. و باز از همین ریشه هلال، هنگامی که قربانی میکنند، الاحلالو عند تزهیه، عند ذبیحه، یعنی رفع الصوت به تسمیه، وقتی که صدا رو بلند میکنن به الله اکبر، بسم الله، چیزی میخوان این قربانی رو انجام بدن، این میشه احلال. و باز هنگامی که کودک به دنیا میاد، این نوزاد به دنیا میاد و شروع میکنه به گریه، عرب میگوید استحل السبی، یعنی رفع صوت السبی بالبکا عند الولاده. در تمام این موارد مشخص میشه با این ماده رفع صوت و صدای بلند ارتباط دارد، با این کلمه هلال و با مشتقاتی که از این کلمه گرفته میشه. گویا بالاخره این ماه نو یه خروشی دارد، یه صدایی دارد، یه صوتی دارد، یه ذکری دارد که بی ارتباط با معنای لغوی آن نیست. به همین خاطر مشاهده میشه که در آموزه های دینی ما برای رؤیت هلال تجویز دعا شده است. از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل است که هنگامی که به اذا رأیت، هنگامی که دیدی هلال را، از جای خود تکان نخور، فلا تبرح و قل. امام فرمودن تکان نخور، یعنی از جای خودت پاتو عوض نکن، همونجا بایست و بگو. بعد دعایی رو در سخط امیرالمؤمنین تعلیم دادن، توصیه فرمودن، به عنوان دعای رؤیت هلال مشهور است از زبان امیرالمؤمنین، که امام در اینجا میفهمن قل، بگو، یعنی فعل امر به کار برده میشه که حداقل اون استحباب است، یعنی دعای مستحبی است که امام این سنت رو توصیه میکنن و این سفارش رو میکنن که به اصطلاح هنگام دیدن هلال و ماه نو چنین دعایی خوانده شود. همون هلالی که به تعبیر جناب حافظ مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. در میان فقیهان گذشته ابن ابی عقیل که از فقها اقدم و گذشته عالم اسلام است، ایشان قائل به وجوب خواندن دعا هنگام دیدن ماه نو البته در ماه رمضان دارد. یعنی تنها کسی که فتوای به وجوب هم حتی دارد ابن ابی عقیل است و الا بقیه بزرگان عالم اسلام به تبع معصومین طبعا دیگه قائل به استحباب چنین دعایی هستند. یعنی اگر انسان توفیقی دست داد و چشم او به جمال ماه نو روشن شد، اینجا وارد است که دعایی بخواند. حالا حداقل این دعاها ادعیه همانی است که امیرالمومنین فرمودند، دو خط دو خط و نیم است، اما یکی از بهترین این دعا که مفصل تر است همین دعایی است که امام سجاد در اینجا آموزش میدن. اما در حقیقت امام به بهانه آموزش این دعا شریف هنگام دیدن ماه نو یه مجموعی از معارف و ظرائف و زیبایی ها و آموزه های معرفتی اخلاقی رو بازگو میکنن که انشاءالله به توفیق الهی بررسی خواهیم کرد. خب پس بنابراین روشن شد که مقدمه چیست و مقوله چیست، نکاتی که توضیح دادم خدمت دوستان عزیز. و با این مقدمات ایها الخلق المطیع، امام آغاز میکنند دعا را. بسیار زیباست، میفرمایند که ای خلق مطیع، ایها الخلق المطیع. کلمه خلق فعل به معنای مفعول است، یعنی لفظ مثل لفظ که وقتی میگیم یعنی ملفوظ، یعنی اونچه که تلفظ شده است. خلق یعنی آنچه خلق شده است، یعنی مخلوق. ایها الخلق المطیع، ای مخلوق مطیع حضرت پروردگار. خب این محل سوال است، این شیوه سخن گفتنی که در ادامه هم میبینیم. امام در حقیقت ماه رو به تمام معنا هنگامی که میبینند مورد خطاب قرار میدند و با ماه سخن میگویند و صفاتی رو به ماه نسبت میدند. به این محل سوال است که این چه معنایی دارد فرمایش وجود اون بارکه امام سجاد. گروهی ساده ترین شکل ممکن رو در اینجا دیدند و فراتر از اون رو مطرح نکردند و اون این است که امام در حقیقت ماه رو تنزیل میدن، نازل منزله یک موجود زنده جاندار زیشعور و با او سخن میگویند. یعنی امام یه صنعت ادبی رو به کار میبندن، صنعتی که گاه از آن تعبیر به صنعت تشخیص، شخصیت بخشی، جاندار پنداری و پرسونیفیکیشن میشه. گفتن که امام این صنعت ادیبانه رو به کار بردند، لذا در قالب این که ماه روی موجود زنده تصور کردند و صاحب شعور با او به سخن پرداختند و ماجرا همان می شود که ای دیب سفید پای در بند، ای قله گیتی ای دماوند. یعنی چنین صنعت ادیبانه ای رو امام به کار بستند. اما گویا سخن فراتر از این مسائل است. توصیفات بعدی که امام برای ماه میارند ورای این مسئله ادیبانه و توجیه مجازگونه ادیبانه است، بلکه سخنی است که در میان بسیاری از بزرگان، حکما، علما، عرفا و غیره چنین مکتبی برخواسته است. پاره از آیات شریفه قرآن و روایات معصومون به رواج گفته شده است و مطرح شده است. و آن این است که سوره مبارکه اسراء رو خواندیم خدمت دوستان، و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. هیچ موجودی در این نظام آفرینش نیست الا اینکه تسبیح خدا می کند، اما شما فقه به این تسبیح ندارید، فهم این تسبیح نمی کنید. اسناد تسبیح به تمام اجزاء وجود، اون هم گاه فراتر از این، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی تسبیح همراه با علم و شعور و آگاهی به اجزاء آفرینش دادن بابی رو باز کرده است برای بزرگان. لذا در اینجا میتوان گفت که نگاه فراتر این است که امام مستقیماً با ماه سخن میگوید. چرا؟ چون ماه دارای شعور است، مخلوق زی شعور خداوند سبحان است، که صفات بعدی رو میخوانیم و میبینیم. و در حقیقت این استعمال مجازی و خطاب مجازی نیست که امام به کار میبرند. خب این رو در متون ما بسیار میتوانند عزیزان مراجعه کنند، در النمط السادس من الاشارات، در نمط ششم اشارات، بو علی سینا بابی رو باز میکند و بالاخره اشاره به این دارد که این حالاتی که در این پدیده های خلقت هست، اینها شوارقی است که از سوی خداوند آنن به آنن بر اونها وارد می شود و تشبیه می کند این حالات را مانند فرح و شادمانی که از حزت و طرب، حزت و طرب و رقص، این تعابیر رو دارن، که اون نشاط و شادمانی که گویا حالت فرح و خوشی حاصل از طربی است که از خطاب الهی و توجه خداوند به این پدیده های خلقت میشه، شما اینها رو چنین سرمست و شادان و دستفشان در مجموعه خلقت میبینید که حاکی از شعور ذاتی پدیده های آفرینش است. خب اینها مباحث سنگین تری داره که در جای خودش گفته شده است و مطرح شده است. با این نکات امام میفهمن ایها الخلق المطیع، ای خلق مطیع، ایها الخلق المطیع، ای مخلوق مطیع حضرت پروردگار، ادائب و سریع، ادائب و سریع. کلمه دائب از ماده دعب به معنای العادت المستمره، اون روش مستمر پایدار را دعب میگویند، دائب. تعبیر وجود مبارک امام برگرفته از آیه شریفه قرآن است که خداوند فرمود سخر الشمس و القمره، سخر الشمس و القمر، خداوند ماه و خورشید رو مسخر کرد برای شما دائبین، سوره مبارکه ابراهیم آیه 32، برای شما دائبین، یعنی اینها به شکل مدام و مستمر مسخر امر الهی، منافع اون برای شما در جریان و سیرند. امام فرمود الدائب السریع، ای مخلوق خداوند که به روش پایدار و پیوسته این که خداوند به تو داده است آن به آن در حال حرکت سریع هستی. صفت سریع رو امام برای ماه مطرح می کنند. خب سرعت از ویژگی های حرکت است. الدائب السریع، پدیده‌ای که روشمند و دائم و مستمر در حال حرکت سریع هستی، با آن در حال سرعت حرکتی. خب بالاخره در میان 173 قمری که در منظومه شمسی وجود دارد که ماه پنجمین قمر است، به لحاظ بزرگی باید عرض کنیم که سریع ترین قمر در منظومه شمسی است. یعنی حرکتی که ماه دارد، چه حرکت وضعی اون، چه حرکت انتقالی یا تناوب ماه به اصطلاح، هنگامی که حرکت انتقالی ماه رو میبینیم از مبدأ تا مبدأ 28 روز ماست، و هنگامی که حرکت تناوبی اون، یعنی نوزایی هلال رو، زایش هلال تا زایش هلال رو میبینیم 29.53 به لحاظ روز، یعنی یک روز کامل ماه، چنین حرکت و سیری رو مشاهده میکنیم در مورد ماه. لذا امام میفهمد الدائب السریع، یعنی دائبی که به سرعت سیر خودش رو ادامه میدهد مستمرن بدون خستگی و ملال. المتردد و فی منازل تقدیر، المتردد و فی منازل تقدیر، تردد، تردد تو فی المسیر، یعنی سافر تو مرتن اخرى ثم مرتن اخرى. وقتی انسان در یه مسیری مرتب آمد و شد میکند، این میشه تردد. ما الان این استعمال رو در اصطلاحات ترافیکی داریم دیگه، میگن این مسیر و معبر، معبر پرترددی است، یعنی آمده شد در اینجا زیاد است. امام فرمان المتردد و فی منازل تقدیر، ای مخلوق خدا که بسیار مکرر حرکت میکنی در منازل تقدیر، در جایگاه ها و منزل های تقدیر شده و اندازه گیری شده الهی. باز صدای دلنشین وحی به گوش میرسد که امام بر اساس اون میفرماید و القمر قدرناه و منازله حتی عاد کالعرجون القدیم، ما ماه رو جوری تنظیم کردیم که دارای منازلی است تقدیر شده و منظم که این منازل رو طی می‌کند تا باز می‌گردد مانند لیف خرمای کهنه و خمیده هلالگونه میشه. این تعبیر زیبا سوره مبارکه یاسین. المتردد فی منازل التقدیر، ای مخلوق خدا که در منزل‌هایی که خدا برای تو قرار داده است و مقدر شده است در حال حرکت و آمده شد هستی. خب منازلی که ماه در اون توقف میکنند، بالاخره توقف هر منزل ماه 2.5 روز در 12 منزل بالاخره مجموعه یه چرخش کامل ماه رو رقم میزنند. المتردد فی منازل التقدیر، المتصرف فی فلک تدبیر، ای مخلوقی که المتصرف، متصرف به معنای صرف، به معنای جابجا شدن، منتقل شدن، که منتقل شونده و جابجا شونده هستی، فی فلک تدبیر، در فلکی که به تدبیر الهی طراحی شده است. خود کلمه فلک حالت تدبیری است. به مدارهای آسمانی فلک گفته میشه، چون مدارهای آسمانی بالاخره این سیارات، همه این متحرکات چه هستند؟ حالت تدبیری و دایره‌ای دارند. لذا فلک میشه کلون فی فلکن یسبحون به تعبیر قرآن. تمام اینها در فلک ها و مدارهای خودشون در حال حرکت هست. فلک تدبیر است، چون یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر میکند این مجموعه کار و حرکت رو، مدار رو، شکل و سرعت رو و همه چیز رو. المتصرف و فی فلک تدبیر. تا اینجا امام توصیفاتی رو برای ما مطرح کردند. مجدد میخوانم زیبایی اون رو لذت ببریم. ایها الخلق المطیع، ای مخلوق مطیع فرمان خداوند. الدائب السریع، ای مخلوقی که مستمرن بر عادت ثابت به سرعت در حال حرکتی. تردد میکنی و سیر میکنی در منزلگاه های تقدیر شده و اندازه گیری شده الهی و جابجا میشوی در فلک تدبیر، در مدارهای به اصطلاح عرض به خدمتون دائره‌ای که با تدبیر الهی رقم می‌خورد. آمنت به من نور بک از ظلم، امام می‌فرمایند ایمان آوردم من، تصدیق می‌کنم من، به من نور بک از ظلم، به اون کسی که به سبب تو نور بخشید به ظلمت‌ها. خب ببینید اینجا دیگه ما رد پای نشانه های توحیدی رو میبینیم. امام میخوان بفرمان که از این مظهر، از این آیه الهی و از این ماه هست که انسان به سوی ایمان حرکت میکند و سیر میکند. آمنت وجود مبارک امام سجاد میفهمد آمنت به من نور بک از ظلم، من ایمان آوردم به آن خدایی که، به آن کسی که نور بخشید به سبب تو به ظلمت ها و تاریکی ها. و خب اون ماهتاب زیبای شب رو امام منظور دارن. و اوزه بکل با هم، و واضح کرد اون خدایی که به سبب تو واضح کرد با هم را، با هم جمع بهمه. ما یسعب و ادراکهو علالحاسه امکان محسوسن و علالفهم امکان معقولن. وقتی یه چیزی درک اون با حواس انسان سخته یا با عقل انسان دشواره، به این میگن مبهم. این بهم داره، بهمه داره. و اوزه بکل بهم، خداوند به سبب تو ای ماه واضح و روشن میکند خیلی از مبهمات را برای ما در دل شب آشکار میکند. به این به خصوص هنگامی که نور کامل است و شبهایی است که شبهای بدر است و اون سه شب ایام البیز به اصطلاح، اون شبهای روشن، چه صفایی، چه زیبایی. و بالاخره گفت که ارا اسامر لیلای لیلت القمری، اون شبهایی که قصه پردازان و شاعران و عاشقان دوست می داشتن که در دل مهتاب شبی بنشینند و سخنها بگویند و بشنوند و تا سحرگاهان در زیر مهتاب شب لذت ها ببرند. فرمود و او ذهب کل با هم و جعل که آیتن من آیات ملکه، و ای مخلوق خدا تو رو قرار داد نشانه ای از آیات ملک و از آیات چیرگی و از آیات حکمرانی حضرت پروردگار بر وجود و هستی. خب بالاخره این عظمتی که این پدیده دارد و نقشی که این پدیده در زندگی ما انسان ها دارد. گاهی وقتی آثار ماه بر روی زمین مطرح میشه، خب عمدتاً دوستان عزیز با پدیده جزر و مد آشنا هستید که اثر ماه بر روی زمین است. اما این نکته بسیار مهمه که گرانش ماه در حرکت زمین به دور خیش، به دور محور خودش نقش به سزایی دارد که از انحراف این حرکت گرانش ماه پیشگیری میکند و نقش به سزایی در ماندگاری زمین و زمینیان دارد که از نشانه های بزرگ الهی در آفرینش و وجود و جعل که آیتا من آیات ملکه و علامتا من علامت سلطانه و خداوند تو را علامتی نشان داد، نشانه آشکار چشمگیر بلند را علامت میگوییم، از علامت سلطان و سلطه حکمرانی و غلبه حضرت پروردگار بر وجود و هستی. و امتحنک به زیادت و نقصان، و خداوند تو رو این امتحان باهی حتی نیست، باهی حوزه به اصطلاح پارسیان، باهی دو چشم این. و امتحنک به زیادت و نقصان، امتحنته ای استخدمته استعملته علی امر. وقتی کسی رو به کار میگیرن و در یه کاری به کار میبندن، اینجا این ماده به کار برده میشه. و خداوند ای ماه تو را به کار گرفت، استخدام کرد برای اغراض و برای اهدافی که دارد، به زیادت و نقصان، با این نور کم و زیادی که در تو ایجاد میشه. خب وقتی که این ماه اگر در تقابل کامل با خورشید باشد، این نورافشانی ندارد. من این رو ابتدا عرض کنم خدمت دوستان عزیزان، میدانند بعضا که ماه جو نداره، اتمسفر نداره کره ماه، و تمام سطح کره ماه تیره خاکستری ظلمانی است، نوری در ماه وجود ندارد و اصلا جنس و رنگ ماه تیره است، خاکستری تیره است. اما این ماهی که شما میبینید، ماه شب 14 که دارید میبینید اینطور میدرخشد، اگر مستقیما در تقابل با خورشید باشد محو اصلا دیده نمیشه. اما هنگامی که میاد اون ماه اول و زایش ماه که در قسمت شرق خورشید قرار میگیرد با تقابل ویژه خاص، شما اون هلال رو در تابش و انعکاس نور خورشید بر سطح ماه میبینید و آن با آن افزایش اون رو میبینید تا نیمه شب هفتم، و بعد به دنبال اون شکل گرفتن بیا تا از نیمه پر شود تا به بدر کامل برسد. و باز هنگامی که در ناحیه غرب خورشید قرار میگیرد، باز رو به هلال میره تا زمانی که اون تقابل مستقیمه و محاقه، یعنی تیرگی کامل. این زیادی و نقصان رو در نور ماه خداوند به شدت و عجیب تنظیم کرده است. من این رو خدمت عزیزان بگم، امام الان میفهمند عجایبی در کار ماه وجود دارد که دی از ماه شناسان میگویند اگر بخواهد انسان اثبات کند عدم وجود ماه را، راحت تر است تا اینکه اثبات کند عجایب ماه را، کشف کند شگفتی های ماه را. و این از اسرار بزرگ این پدیده عظیم خلقت و آفرینش است که 384 هزار کیلومتر با ما فاصله دارد، اما نور او را خداوند سبحان با یک ثانیه و سه دهم ثانیه به ما میرساند. و چون این ما رو برخوردار و بهرمند از نور اون و فیض اون و زیبایی و جلوه های جلال و جمال این پدیده میفرماید. فرمود و امتحنک به زیادت و نقصان، خداوند تو رو ماه به استخدام گرفت با این کم و زیادی که در نور تو. این که سوال میکردن یسالونک عن الاهله، مونده بودن مردم میگفتن چیه این حالاتی که ما میبینیم در هلال، قل هی مواقیتون، پیامبر بگو خداوند کمترین کاری که از این ماه برای شما کرده است وقت شناسی است و گاه شناسی شماست که برکت این ماه میتونید روز اول ماه رو تا پایان ماه به دقت تشخیص بدید و بهره هاتون ببرید و حسابگری هاتون بکنید و راهنمایی از این ماه بگیرید در معادلات اجتماعی خودتون. و طلوع و افول، و خدا تو رو با طلوع و افول به خدمت گرفت، با همینطور که عرض کردم الان توضیح دادم خدمت عزیزان، با زایش آغاز ما، با سیر ما تا انتها، تا محاقی که افول میکند و محو میشه، سه شب دیده نمیشه به ظاهر. ولی انارت و الکسوف، و خدا تو رو این ماه به خدمت گرفته است برای بندگانش با اناره، با درخشش و روشنگری، اون
مهپاره به بام اگر براید که فرق نهد که ماه یا اوست، اون تعابیر زیبای ادیبانه ماه شب چهارده‌ای که ما در زبان بزرگان داریم. ول انارت ول کسوف، کسوف کسف ازا تغییره، وقتی تغییر از یک حالت به حالت دیگه است این رو کسوف میگن، و اون تغییرهای اونچنانی که یک بار از اون حال تغییر پیدا میکند. این پدیده همانی که یسالون کنه اهله اشاره کردم که پرسیده میشه از سالهای چهاردهگانه قرآن. البته کسوف معنای دیگری هم دارد، کلمه کسوف به معنای خاموشی، به معنای تیرگی است، که با توجه به این که نور ماه ذاتاً از ماه نیست و ماه به اصطلاح منیر نیست، مستنیر است، یعنی نور خورشید رو میگیرد و منتقل میکند، لذا امام کسوف رو به کار میبرند، که بیشتر کلمه کسوف در مورد بی نوری و بی رونقی خورشید به کار برده میشه، لذا امام چون مبدع نور ما خورشید است کلمه کسوف رو به کار میبرند. ول انام تول کسوف فی کل ذالک انت له مطیع. چقدر زیبا امام میفهمن ای ماه در تمام این حالات، در این زیادی نور، نقصان نور، در این طلوع، در این افول، در این روشنی و نور بخشی، در این تغییر و در این خاموشی، فی کل ذالک انت له مطیع، در تمام اینها ای ماه تو برای خدا مطیع. خب لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون. تمام اینها مطیع امر جنابش، عناصر ارکان، فلک قاعده لطف اوست در جریان، همه سیر و مدار خودشون رو به امر الهی بدون هیچ کوتاه ترین کمترین تخلفی طی میکنند و انجام وظیفه میکنند. انت له مطیع و الی ارادته سریع. و ای ما تو به آنچه اراده خداست و مراد الهی است و خواست خداوند و جعل الهی برای توست سریعا عمل میکنی و هیچ تخلفی در کار تو نیست، که اشاره به سرعت ما در سیر و حرکت و نورافشانی و غیره خدمت عزیزان داشتم. امام میفرمایند که سبحانه ما اعجب ما دبر فی امرک، سبحانه ما اعجب ما دبر فی امرک. منزه است خدای ما، چه عجایبی را در کار تو خدای سبحان تدبیر کرده است. ما اعجب ما دبر فی امرک، چه شگفتی هایی رو در کار تو و امر تو خداوند تدبیر کرده است. و واقعا این است که بالاخره تمام اقمار هنگامی که میچرخند به دور استوای، به دور کمربند استوایی سیاره خودشون میچرخند، اما ماه چنین نیست. ماه با 5 درجه انحراف این چرخش رو داره و این سوال بزرگی است که چرا و این ثبات با این 5 درجه انحراف چگونه در طی 4 میلیارد سال فزونتر داره انجام میشه با همین وضعیت و کیفیت. رازهای بسیار زیادی است و عجایب زیادی است که ماه‌شناسان در حال بررسی و مطالعه این نکته‌ها و ویژگی‌ها هستند. سبحانه ما اعجب ما دبر فی امرک، از عجایب ما کانی‌ها و فلزات و سنگ‌های ما عزیزان، که بالاخره عرض به خدمتون اورانیوم 236 در سطح سنگ‌های ما، بفرمایید برنج، تیتانیوم، یه چیزهای کانیهایی در سطح ما یافت شد و بود و شناسایی شده است که مورد اعجاب و تعجب تمام آسترونومیست هاست و این مورد شگفتی است که چیست مبدأ اینها، چطور شده است، چه اتفاقی افتاده است و چه شباهت هایی است بین بسیاری از کانیهایی که در ماه و زمین است. سبحانه ما اعجب ما دبر فی امرک و التف ما صنع فی شأنک. منزه هستون خدایی که التف ما صنع فی شأنک. التف از ماده لطف میاد، لطف به معنای دقت و ظرافت، دقت و ظرافت پنهانی رو لطف میگن. و التف ما صنع فی شأنک، و چه ظرافت ها و دقت هایی را خدا در شأن و حال و احوال و کار تو ای ماه به خرج داده است و به کار بسته است. بسیار
زیبا و دقیق.
بالاخره یکی از این لطافت ها در کار ماه این است که ما همیشه یک روی ماه را دیده ایم و میبینیم و خواهیم دید، نه بیشتر. و التف ما سن افی شعنک جعلک مفتاح شهر حادثن. و من همینجا قبل از اینکه ادامه بدم، این قسمت رو در عجایب و لطائف ماه بود، خب بالاخره گفته شد که بشر بر ماه پای گذارده است و صحبت از آرمسترانگ و گاگارین و امثال اینها شد. 50 سال گذشته است از اون دوران، اما هیچ اتفاق دیگری نیفتاده است و هیچ بشر دیگری بر روی کره ماه پا نگذارد. آیا مانع چیه؟ آیا مشکلات فنی است؟ اقتصادی است؟ سیاسی است؟ اجتماعی است؟ چیست؟ بشر با امکاناتی که الان داره که نسبت 50 سال قبل 50 برابر که نه بسیار فراتر از اون شده است، اما الان چرا این اتفاق نمیفته؟ این هم از عجایب ما هست که نمیدانیم. اینکه بعضی از کسان در اصل ورود انسان به ماه تشکیک میکردند و نکاتی میگفتند و مقالاتی هم نوشتند در انکار این معنا، که بنده نه در صدد اینم نه این فهم رو دارم عرض میکنم. این از عجایب این کره ماه هست که بالاخره همین هم از عجایب ماه هست که بعد از این 50 سال دیگه بشر نتوانست باز کار دیگری انجام بده و اقدام دیگه انجام نداد، ولو این که الان به لحاظ اقتصادی و تجاری وارد این میدان شدن جماعت و کسانی که اسم میبرم، که بالاخره اینها در حال فروش اقامتگاه هایی هستند فرضی و خیالی در کره ماه، که بالاخره باب این تجارت رو باز کردن برای خودشون، که این هم جالبه دیگه. بالاخره فرمود و التف ما سنع فی شأنک جعلک مفتاح شهر حادث لامر حادث. ای ما خدا تو رو قرار داد مفتاح شهر، کلید شهر. کلمه شهر از ماده شهره به معنای آشکاری، وضوح، روشنی، از همان ماده که شهرت رو به کار میبرید، یعنی یک امر واضح و روشن. به فاصله دقت بفرمایید، الهلال تا هلال، یعنی بین الهلالین شهر گفته میشه، یعنی از این هلال تا اون هلال رو، از هلال رجب تا هلال شعبان میشه رجب، از هلال شعبان تا هلال رمضان میشه شعبان. این رو میگن شهر و رجب، شهر و شعبان، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. چرا میگن شهر؟ چون دیگه وضوح پیدا میکند و آشکاری پیدا میکند به برکت ما، این رو میگن شهر. فرمود جعلک مفتاح شهرن، خدا ای ماه تو رو کلید شهر حادث جدید قرار داد. لامر حادث، برای کارهای نوعی که میخواد پیش بیاد برای انسانها در این ایامی که نمیدانند و نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کنند روزگار. چه تعبیر زیبای ادیبانه ای رو امام به کار میبرند. امام تشبیه میکنند بالاخره ماه رو، شهر رو، یعنی یک ماه رو، به تعبیر ما ماه زمانی رو عرض میکنم، نه ماه آسمانی، ماه زمینی و زمانی رو امام تشبیه میکنن به یه فضا، این که کلید اون هلال است که زده میشود، درب گشوده میشه، انسان ها مواجه میشن با یه فضای جدیدی، یه حوادث جدید و یه پیامدها و پیشامدهای جدیدی که پیش رو دارن، و ورود اون و مدخل اون هلال است. فرمود جعلک مفتاح شهر حادثن لامر حادثن. حالا به اینجا که رسید، امام اینگونه میفرماید، ملاحظه فرمودید که توصیفات زیبایی رو برای ما بازگو فرمود، از حالات و ویژگی ها و عجائب و اسرار ما امام اشاراتی فرمودند و کلیاتی رو در این باب اشارت کردند. حالا به اینجا که میرسد، امام دست به دعا برمیدارند. این تا اینجا صحبت دعا نبود، تا اینجا معرفت آموزی بود در مورد ما، دانش آموختن در مورد ما بود، اما حالا امام اینجا نیایش رو مطرح میکنند و دعا میکنند. فاسأل الله ربی و ربک، پس من خواهش میکنم، تمنا میکنم، مسئلت میکنم از خدای خودم، از الله تبارک و تعالی، که ربی و ربک، که پروردگار من و پروردگار توست ای ماه. چقدر زیبا امام این صحبت رو مشترک بین خودشون و ما قرار میدن. فاسأل الله ربی و ربک و خالقی و خالقک و آفریدگار من و آفریدگار تو و مقدری و مقدرک و از کسی که وجود من رو تقدیر کرده است. این که وجود انسان تقدیر الهی است، محاسبات الهی است و کل شیء عنده به مقدار، همه وجود انسان هم بر اساس مقادیر الهی. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورة ما شاء رکبک. این تعابیر زیبای قرآن که حکایت از اندازه‌گیری ها و تقادیر جسمی و روحی برای وجود انسان هاست. خدایی که من خواهش میکنم و تمنا میکنم از خدایی که مقدر من و مقدر توست و تو رو هم او بلغمر قدرناه و تو رو تقدیر و اندازه گیری کرده است، و مصوری و مصورک، خدایی که صورت بخش من و صورت بخش توست، خدایی که یصور کن فل ارحامه کیف یشا، ما انسان ها رو در رحم مادران آنگونه که خواسته از صورت بخشیده است، خدایی که ماه رو صورت بخشیده است، المصور تصویرگر است و بر بوم او نقش ماه قرار گرفته است و خداوند چنین اهله و منازل ماه و شخصیت ماه و جایگاه ماه رو قرار داده است. من از خدای خودم پروردگارم و پروردگار تو، آفریدگارم و آفریدگار تو، تقدیر بخش من و تقدیر بخش تو، شکل بخش و تصویرگر من و تصویرگر تو ای ما، خواهش میکنم، تقاضا میکنم. چی؟ چه خواهشی دارم؟ چه خواسته ای دارم؟ ان یصلی علی محمد و آله. یک، اولین خواهش من اینه که خدای من درود فرستد بر محمد و آل محمد. خب اینجا همون قصه ای رو میبینیم که در تمام صحیفه سجادیه ساری و جاری بود، یعنی اینکه امام سرآغاز دعا رو با نام مبارک پیامبر و خاندان پیامبر مطرح میکنن که بارها و بارها تذکر دادیم که بناس که ابتداعا قدردانی و شکرگزاری از مقام شامخ پیامبر باشد، چون از مسیر رسول خداست که به این معارف بشریت رسیده است، لذا باید نام او، یاد او به عنوان پیشکسوت و جلودار مطرح باشد. و همان گونه که خداوند چنین میکند، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، انسان ها هم به یاد پیامبر باشند و نام او را با رفعت و بلندی یاد کنند. ابتداعا این است و نگذارند که به خاموشی بگراید مکتب پیامبر و خاندان پیامبر، اهل بیت پیامبر. و دوم این که همونی که خود پیامبر آموزش دادن که بالاخره راه ریزش رحمت خداوند بر آدمیان و راه گشودن درب خانه رحمت الهی بر آدمیان، صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و امام سجاد در حقیقت برای رسیدن به دعاء مستجاب همیشه در مجموعه صحیفه سجادیه آموزش دادن که ابتداعا درود و تحیت بر پیامبر رو به عنوان یه خواسته مطرح کنید، بعد خواسته های خودتون رو که در پناه خواسته اول خواسته شما هم مورد قبول حضرت پروردگار واقع خواهد شد، که همین آموزش خود رسول خدا بود. فرمود میخواهم از پروردگار من و پروردگار تو، ان یصلی علی محمد و آله، که درود فرستد بر محمد و آل محمد. و ان یجعلک، حالا خواسته بعدی چیست؟ و ان یجعلک، و این که قرار دهد پروردگار من ای ماه، ای ماه تو را، ان یجعلک هلال برکت لا تمحقها الایام، که ای ماه هلال تو برای من هلال مبارکی باشه. وقتی که می آیی تو ای هلال رجب، ای هلال شعبان، ای هلال رمضان، دنیایی از برکت و خیر ثابت رو برای من برمغان بیاوری و خیرهای تو از کف من نرود، که نیاز به توضیح داره. این فصل دوم دعا امام بعد از اینکه درود و تحیات فرمودن، حالا خواسته های خودشون رو، یعنی اون جان نیایش و خواسته رو که میخوان امام بگن اینجا مطرح میکنن، که فوق العاده آموزنده و زیبا و دقیقه، که باید انشاءالله فردا شب من خدمت عزیزان خانم ها و آقایان ادامه مطلب رو بازگو کنم و مطرح کنم انشاءالله به حبل قوه الهی. اما امروز روز 25 ماه رجب المرجب بود و بدون هیچ اختلافی و تفاوت روایتی مصادف بود با سال روز شهادت وجود مبارک امام همام موسی بن جعفر علیهم السلام و علیهم السلام. خب می دانیم که در میان حضرات معصومین امام موسی بن جعفر یه ویژگی خاصی دارند که بسیار حزن‌انگیز و دردناک است و اون نیست مگر تجربه سجن و زندان. از امیرالمؤمنین تا حضرت عسکری هیچ کدام از ائمه علیهم السلام به زندان نرفتن، به سجن نرفتن. بله در حصر بودند، حصر خانگی، یه به اصطلاح محدودیت هایی رو حضرت عسکری داشتند در سامرا یا امام هادی علیه السلام، اما هیچ کدام از حضرات معصومین و ائمه هدا به زندان نرفتند جز امام موسی بن جعفر که یحمل من سجن الى سجن، که از زندانی به زندانی. و دیگه این نقل تاریخی در مورد طول مدت زندان امام از 4 سال و 7 سال تا 14 سال رو همگاه داریم که متناوباً شاید این زندان هایی بوده است که در بینش باز یه فرصت های دیگری، فرجه های دیگری وجود داشته است. و این نکته بسیار غم انگیزیه برای بشریت و تاریخ اسلام که چطور میشه یه شخصیتی مانند حضرت موسی بن جعفر که علم الناس، افقه الناس، اورع الناس، اتقى الناس، در مراتب علم، در مراتب معرفت، در مراتب تقوا، اما چگونه به دست عباسیون و به دست هارون به زندان افکنده میشه و چطور حذف فیزیکی میکنند امام رو. حسادت ها، نقار ها و شدت ها کار رو به جایی میکشاند که متاسفانه دیگه این حالت دست میده که نمیتوانند تحمل کنند وجود مبارک حجت الهی رو. انسان بزرگواری که از این تهدیدهایی که برای او پیش آمد در ارتباط با خداوند سبحان این گونه بهره میبرد وجود و مبارک امام، این خیلی تکان دهنده است عزیزان من، خانم ها و آیان. ایام شهادت حضرت بود میخوانم که در اون شرایط زندان امام این جمله رو فرمودن که اللهم انک تعلم عنی طالما کنت اسالک ان تفرغنی لعبادتک، خدایا من مدت ها بود که از تو خواهش میکردم که یه فرصت و فراغی رو برای عبادت من برام ایجاد کنی که بیشتر با تو باشم و یاد تو باشم و مانوس تو باشم و تو را بخوانم و عبادت تو به جا بیاورم. اللهم وقد فعلت فلک الحمد علی ذلک، خدایا الان که این کنج زندان رو به من دادی من حمد میکنم تو رو بر این نعمتی و مرحمتی که به من بخشیدی. امام این گونه نگاه میکند، بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. و این نگاه امام در ارتباط با خداوند است. حالا این همون شخصیتی است که هنگامی که حلم او را و رفتار او را با خلق میبینیم، انه اجتاز علی جماعت من حسادهی و اعدائه، یه وقتی از مقابل جماعتی از حسودان و دشمنانی که همینها موجب گرفتاری امام می شدن رد شدن، کان فیهم ابن حیاج، ابن حیاج که یکی از این دشمنان امام بود، فامر بعض اتباعه ان یتعلق بلجام بلغت الامام و یدعیها، به یکی از این اطرافیانش گفت که برو مهار مرکب امام رو بگیر و ادعا کن که این مال منه، به امام رو از مرکب بزیر بکش. فمزر رجل الى الامام و تعلق به زمام بغلتهی فدعاه له، گفت و آمد و این کار رو کرد، گفت این مرکب من است و بده این رو، چرا مرکب من رو گرفتی و امام. فعرف الامام قایته، امام فهمیدن دانستن که این ماجرا چیست و اینها کیند و چه نقشهی دارند و چه فکری دارند و هدفشون توهین های فنزل عن بغلته و اعتاها له، به زیر آمدن و مهار رو دادن به این فرد، گفتند از آن تو. لقد اقام علیه السلام به ذالک، دیگه حالا این حالت بود که موجب می شد که شما به وجود مبارک امام چه بفرمایید؟ الکاظم، چنین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. و کان یوسی ابناءه، چقدر این جمله تکان دهنده است عزیزان، و چقدر بشریت نیاز داره امروز به این جمله و این اسوه الهی در این جهت. کان علیه السلام یوسی ابناءه به تحلی به هاز صفت رفیعه و یعمرهم به صف اما نساء الیهم، به عدم انتقام گرفتن، به اینکه بدی را با بدی پاسخ ندادن، ادفع بالتی هی احسن از سیعه به تعبیر قرآن، به نیکی بدی رو پاسخ دادند. یا بنیه، تکان دهنده است عزیزان من، یا بنیه انی موسیکم به وصیت فمن حفظها لم یزع معها، من توصیه میکنم شما رو به یه توصیه، اگر اینو عمل کنید هیچگاه فرودست نمیشید، همیشه بالایید و برترید. ان اتاکم آتن فاسمعکم فی اذن الیمنا مکروها، اگر یکی اومد تو گوش راستتون یه ناروایی رو گفت، یه زشتی رو به شما گفت، ثم تحول الى الاذن اليسرى، بعد اومد گوش چپتون، فاعتذر، عذرخواهی کرد، هم بلافاصله گوش راستتون اومد فحاشی کرد به شما، بعد اومد تو گوش چپتون بلافاصله دهانشو گذاشت و عذرخواهی کرد و قال لم اقل شیئا، گفت آقا من اصلا چیزی نگفتم به شما، من اصلا تو گوش راست شما چیزی نگفتم، فقبلوا عذره، بپذیرید عذرش را و قبول کنید که چیزی نگفته است. تا چه حد میشه اینقدر حلم و کظم در وجود یک انسان به اوج برسد؟ این نیست مگر اینکه اسماء و صفات الهی است که جلوه‌گری پیدا کرده است در وجود یک انسانی که به اینجا میرسد، اون خداوندی که حسن العفو است، خداوندی که عظیم التجاوز است، خداوندی که ستار است و غفار است. این ویژگی های الهی است که در وجود یک انسان جا می کند و انسان رو به این مقامات بلند رفیع می رساند. امیدوارم خداوند سبحان توفیق معرفت و شناخت و تبعیت از وجود و مبارک این امام همام رو به همه ما مرحمت کند. اما دیگه بالاخره حالا یا زندان ابن مسیب یا زندان سدی ابن شاهک، همه این زندان ها بوده است، اما دیگه شاید سخت ترین زندانبان حضرت همین سدی ابن شاهکی است که منسوب به یهودیت بود و چه کرد و چه ها کرد با وجود و مبارک امام. گاهی بعضی از این مطالب رو من در تاریخ وقتی میخونم میبینم بسیار سخت است که بازگو کنم برای عزیزان، سربسته عرض میکنم شکنجه های خاصی که به این حجت الهی، مگر امام میتوانست بگریزد از اون زندان ها که بند بند زنجیرهای سنگین بر دست و پای مبارکش بسته بشه، زنجیرهایی که گوشت رو بگذراند و به استخوان برسد؟ چرا؟ به چه جور؟ یا اینکه امام رو لابلای پوششی قرار بدند و بتابانند و خداوند سبحان توفیق قدر زحمات این بزرگان و رنجهایی که برای تعالی کلمه توحید بردند توفیق درکش رو به ما عنایت بفرماید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. متشکرم از حوصله عزیزان، انشاءالله ادامه دعا شریف امام سجاد رو فردا شب محضر مبارکتون در شب مبعث نبی مکرم اسلام پیگیری خواهم کرد. دعاگوی عزیزان هستم، شما رو به خدا می سپارم، اوقاتتون بخیر و السلام علیکم و رحمت الله.